شوشو گیرم خیالش را، خیالش را در آغوش، سهر از بسترم بوی گایو، آخ بوی گایو.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالیست. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، شبنشینی فرهنگی امشب ما حوالی یکی از شهرهای کشور عزیزمون ایرانه. در این شامگاه سفری رادیویی خواهیم داشت به شهر گناوه. فرهیختگان، در این مجال شبانگاهی به بررسی پیشینه فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری و صنایع دستی شاخص گناوه می‌پردازیم. ظرفیت‌های فرهنگی و هنری که توجه بیشتر به اونها می‌تونه توسعه و رشد اقتصادی گناوه رو به همراه داشته باشه. برای بررسی این موضوع حائز اهمیت، شما رو دعوت می‌کنم به جمع فرهنگی ما ملحق بشید در اقتصاد حوالی فرهنگ. شما شنوندگان اقتصاد حوالی فرهنگ رو دعوت می‌کنم در همین ابتدای مسیر همراهی برای آشنایی بیشتر با پیشینه فرهنگی گناوه، گفته‌های آقای دکتر مهدی خانکه، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، بنده مهدی خانکه هستم. در اقتصاد حوالی فرهنگ قرار یه سفر کوتاه ببریم شما رو به یکی از شهرهای جذاب و دیدنی کشورمون. چمدونا رو ببندیم، قراره بریم گناوه زیبا رو ببینیم با هم دیگه. بندر گناوه یکی از شهرهای جذاب استان بوشهره و در کرانه خلیج همیشگی فارس با یک آب و هوای گرم و مرطوب وجود داره. وجه تسمیه شهر گناوه خیلی جالبه. شهر گناوه به نام گنابا، گنفه، گناوه، جنابه، جنابا و از این طریق، از این اسامی نامگذاری شده. ولی چیزی که خیلی جالب توجه اون بحث آوه یا آوه آخر شهر گناوه هستش. میدونیم که آوه یا آوج به معنی کوه گفته میشه و از طرفی معنی آب ازش استنتاج میشه. بنابراین گناوه میتونه شهری باشه که در کنار کوه، در کنار آب قرار داره. از این بابت میتونه جالب توجه باشه. شهر گناوه یک بندر خیلی فوق‌العاده‌ای هستش که در محور مواصلاتی و ارتباطی بنادر جنوب کشور و تقریبا اگر قسمت سواحل جنوبی کشورمون در نظر بگیریم، گناوه تقریبا در وسط‌های این قسمت از کشورمون قرار گرفته. در طول طول تاریخ همیشه شهر گناوه به عنوان یکی از بنادر مهم مورد توجه قرار گرفت. میدونید که شهر گناوه به خاطر قرار گرفتن در یک مکان بسیار مهم در ساحل جنوبی کشورمون خیلی مورد توجهه. یک مدخل و محل خروجی هستش برای ورود و خروج کشتی هایی که از اقصا نقاط دنیا میان. عامل ارتباطی تنگه هرمز و بعدم دریاهای متعددی مثل دریای عمان و از اون طرف اقیانوس هند و اقیانوس های دیگری که میتونه ما را از طریق این مسیر مواصلاتی به تمام دنیا وصل بکنه. بنابراین وقتی شما وارد بندر گناوه میشین، در طول تاریخ همواره بندر گناوه یک نشانگان خیلی جذابی از تمامی فرهنگ های مختلف داره. مدت های خیلی مدیدی پرتغالی ها اونجا رو گرفته بودن در دوره صفوی، با رشادت های سربازان صفوی اونها رو از اون شهر بیرون ریختن. میر مهنا از بزرگترین مبارزان جنوب کشورمون در بندر گناوه رشادت‌های خیلی زیادی به خرج داد برای اینکه پای اجانب را از این منطقه گوهرخیز کشور عزیزمون ایران دور کنن و دست اونها را از کشورمون قطع بکنن و این اتفاق در بندر گناوه میفته. بندر گناوه در طول تاریخ همواره محل التقاط تمدن‌های مختلفه. از طرفی بار سنگین تمدن غنی ایرانی که در شمال بندر گناوه وجود داره و هزاران کیلومتر مرزهای پرگوهر و پرفرهنگ را به خودش اختصاص میده بر روی شانه‌های بندر گناوه است برای اینکه بندر گناوه این فرهنگ را عرضه بکنه به سایر مناطق دنیا. از طرف دیگه نزدیکی بندر چابهار نزدیک به بنادر مهم هندوستان باعث شده که یک مدخل ورودی فرهنگ‌های هندی و جنوب شرق آسیا به کشورمون هم باشه. همونجوری که اشاره کردم، دریانوردان اروپایی همیشه چشم داشتن که بنادر جنوبی ما را بگیرن و تصرف بکنن به واسطه اینکه یک شاهراه مواصلاتی فوق‌العاده است. با اکتشاف نفت این بنادر جنوبی کشورمون نقش و کارکرد خیلی بیشتری پیدا کردن. بنابراین همونجور که اشاره کردم، در دوره صفوی بندر گناوه جایگاه ویژه‌ای داره. بعدتر در دوره قاجار و بعد در دوره پهلوی با اکتشاف نفت این بندر به عنوان یک محور مواصلاتی ارتباطی مورد توجه قرار گرفته. امروز هم وقت تشریف میبرید بندر گناوه، یک مرکز دادستد عمده و فوق‌العاده در جنوب ایرانه. یک پتانسیل گردشگری فوق‌العاده میطلبه که در این شهر به نوعی تمامی داشته‌های فرهنگ ایران در این شهر عرضه بشه و به صورت رایگان از این بندر به تمام دنیا صادر بشه. بازم در برنامه‌های پیشین و پسین اعلام کردم و اعلام خواهم کرد که ما بنادر جوبیمون یکی از مراکز عمده گردشگری در شش ماهه سرد سال میتونه باشه. همونجور که ما هجوم گردشگران رو در شش ماهه گرم سال به سمت سواحل دریای خزر، سواحل محدود و کم رونق دریای خزر داریم، از مسئولین محترم تقاضا میکنم سواحل جنوبی ما یک قطعه کوچیکش دست دبی و اقتصاد بزرگی را انداخته، یک قطعه کوچیکش دست قطر و اقتصاد کلانی را اندازی کرده. ما هزاران کیلومتر، 2,000-3,000 کیلومتر مرز آبی جنوبی داریم که بلا استفاده، تاکید میکنم بلا استفاده مونده. من خواهش میکنم به عنوان مقصد گردشگری زمستانی حتما دولت مردان عزیزی که ممکنه رادیو رو گوش میکنن، برنامه ما رو میشنون، راجعش فکر بکنن، نماینده های محترم مجلس، مردم عزیزمون هم حتما با ورودشون و قرار دادن مقاصد گردشگری به این شهرهایی که در این برنامه معرفی میکنیم باعث میشن که مسئول نظرشون جلب بشه. امیدوارم از سفر به گناوه زیبا لذت ببرین. بنده مهدی خانکه در اقتصاد حوالی فرنگ خیلی خوشحال بودم که در خدمتتون بودم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
فرهیختگان، سپاس که همچنان همراه ما هستید. در این بخش از گفتگو قراره با حضور مهمانان عزیزی که امشب قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند بپردازیم به جاذبه های گردشگری شهر گناوه. زوج گردشگری که امشب مهمان ما هستند، خانم نگین نگینی و آقای علی امان پناه، که به شهرهای مختلف کشورمون سفر میکنن و تجربه های زیادی دارن، که قرار این بار تجربهشون در سفر به شهر گناوه رو با ما در میون بگذارن. خانم نگینی سلام، خیلی خوش آمدید به جمع ما.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و هموطنان عزیزم. ممنون که در جمع گرمتون منو پذیرا شدید.
خواهش میکنم، باعث افتخار ماست. و آقای امان پناه، شما هم خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم و همکاران محترم. چه زحمت خوبی میکشن توی این راستا و خوشحالم که در این برنامه هستم.
خب اگر موافق باشید قبل از هر چیز بپردازیم به جاذبه های طبیعی شهر گناوه که یکی از شهرهای بندری کشور عزیزمون ایران محسوب میشه و بعد از اون بپردازیم به ظرفیت های بالقوه که نیاز به جذب سرمایه گذاری های بیشتر داره. در واقع ساحل بندر گناوه یکی از زیباترین سواحل جنوب ایران محسوب میشه و این ساحل ماسه‌ای میتونه در واقع شهر گناوه رو به یک بندر زیبای توریستی تجاری تبدیل کنه. اما با وجود این ظرفیت چندان شاهد این نیستیم که بهش توجهی شده باشه و از این ظرفیت به نحو مطلوب برای جذب گردشگر استفاده شده باشه. در مورد ویژگی های این ساحل ماسه‌ای برای ما میگید و تفاوت هایی که با شهرهای بندری دیگر داره و حالا میتونیم به نمونه های خارجی اون هم اشاره کنیم که چقدر اونها تونستن با استفاده از این ظرفیت جذب گردشگر کنن و موجب رونق اقتصادی شهرهای بندری کشورشون بشن.
شاخصه اصلی که این ساحل رو از دیگر سواحل جنوبی مجزا میکنه اینه که این ساحل سفید رنگه. حالا اونم به خاطر انباشت صدف‌ها و گوشماهی‌هاییه که توی سال‌ها اونجا جمع شدن و هی خرد شدن و ساحل رو به صورت ساحل ماسه‌ای سفید نشون میدن. ما توی سواحلمون کلن خیلی ضعف داریم. بیشترین گردشگر رو ما میتونیم جذب کنیم، گردشگرهای دریایی، گردشگرهایی که به آب خیلی علاقه دارن، ولی ما فقط تو ساحل شمال رو میشناسیم. خیلی کم از سواحل جنوبی استفاده میشه، اونم به خاطر اینکه حالا شاید به خاطر بعد مسافتش باشه، ولی بیشتر به خاطر زیرساختایی که مهیا نشده برای گردشگر. گردشگر اگر سمت جنوب میره فقط به خاطر خریده، نه به خاطر دیدن آثار باستانی، نه به خاطر دیدن آثار طبیعیشه. ما یه سفر به آفریقا داشتیم، کشور تانزانیا. اونجا هم مثل همین ساحل یه ساحل سفید رنگ ماسه‌ای بود که بی نهایت قشنگ بود. یکی از چیزایی که ما همش افسوس می‌خوردیم این بود که اونجا خیلی تمیز بود، خیلی تمیز، تا کیلومترها هیچی پیدا نمی‌کردی. بعد جالبه که توی همون محوطه زیباسازیایی که انجام شده بود قشنگتر از خود ساحل بود. گردشگرای زیادی اونجا اتراق کرده بودن، اونجا دکه‌های غذاخوری، دکه‌هایی که نوشیدنی‌های مختلف رو سرو می‌کردن دیده می‌شد. یه چیز خیلی جالبی هم که بود، یه رستورانی رو در حدود مثلا با فاصله 100 متر تو دل دریا تعبیه کرده بودن که یه رستوران دو طبقه ای بود که من بعد که اومدم سرچ کردم در مورد اون رستوران دیدم که یکی از زیباترین رستوران های دریایی دنیاست. اونا با اون ساحل شنیشون، شنی ماسه سفیدشون همچین کاری کردن، ولی ما چرا این کارو نمی کنیم؟
امیدوارم که از این ساحل ماسه‌ای با این جذابیت‌های بیشماری که داره بیشتر بهره گرفته بشه برای جذب گردشگر، حالا با تامین زیرساخت‌های لازم و فراهم آوردن امکانات تفریحی مناسب و میتونه سرمایه گذاران بخش خصوصی رو جلب بکنه برای سرمایه گذاری در این حوزه. اما انبوه درختان جنگلی که مشرف هست به دریا چشمانداز زیبایی رو به نوار ساحلی بندر گناوه بخشیده و میتونه یک جاذبه گردشگری جذاب باشه برای گردشگران. در مورد این پوشش گیاهی و جنگلی شهر بندری گناوه هم برمون میگید خانم نگینی؟
ببینید، ما نمونه همین جنگل رو توی جنگل هرای قشم داریم که امکان نداره یه گردشگر وارد قشم بشه و از این جنگل رو دیدن نکنه، حالا با قایق. ولی اینجا اصلا از پوشش جنگلیش کسی نمیدونه، نمیدونه که همچین امکانی داره، که البته مهیا نشده، قایقی نذاشتن اونجا که گردشگر ببره داخل این جنگلا بگردونه. خب به تبع اگه همچین زیرساختی باشه، من گردشگر وقتی میرم اون منطقه خب ترجیح میدم که استفاده بکنم، ولی وقتی نباشه خب گردشگر همه وقتش رو توی بازار میگرده.
البته یه جای تاسف داره خانم صادقی، از همین که مثل سواحل شمالی ما که دیگه به ندرت افراد آزاد میتونن از اون استفاده کنن، حتما تمام مراحل سواحل خصوصی شده یا ارگان های دولتی تصاحب کردن. متاسفانه دسترسی به سختی به سواحل شمال و همینطور جنوب هم داره همین اتفاق میفته. یه بخش عمده از این جنگل های هرایی که شما میفرمایید در خورهای استانهای جنوبی است، شهرهای جنوبی است و مخصوصا خورهای خیلی زیبا. خورها در واقع فرو رفتگی آب دریا در دل طبیعت خشک منطقه است، به نوعی جلگه هایی است، ولی اینجا امکان قایقرانی حتی گاهی وقتا کشتیرانی هم هست، ولی چون بومی و قبیله ای هست منطقه جنوبی ما، این خورها هر کدوم تعلق به یک خانواده یا یک قومی داره و چون بهره برداری برای تعلیف دام خودشون انجام میدن، ورود و خروج افراد غیر و ممنوعیت داره به نوعی اونجا، که تازگی ها دارن تلاش میکنن که این امکان دیدن داشته باشه برای عموم توریست ها. ولی یه قدم برگردم در رابطه با مشابهت این با افریقا، ما دارالسلام رو توی این منطقه داشتیم، حتی کوچه ها و در و دیواری هم که شما توی شهر دارالسلام بودی، زنگبار وقتی شما قدم پیش می‌کنید توی بوشهر دارید قدم می‌زنید، دیوارهای بلند به جهت اینکه سایه بندازند به کف زمین، کوچه های باریک، تمام حتی منبتکاری هایی که شما توی کوچه های زنگبار می‌بینید دقیقاً مثل کارهایی هست که توی بوشهر انجام شده، همون زیبایی ها، همون که بید.
اما اگر بخوایم میزان گردشگری شما
قابل مقایسه نیست. ما 1000 بهره برداری توریست رو توی مشابهت داریم از سواحل خودمون با سواحل دیگه.
خب از دیگر جاذبه های گردشگری شهر بندری گناوه به چه موارد دیگری میتونیم اشاره کنیم؟
ببینید شهرستان گناوه و دیلم تو مسیر عبور خطوط لوله‌ای صادرات بیشتر از 80% نفت خاممونه. ببینید 80% نفت خام. این تأسیسات نفت و گازی که تو این شهرها وجود داره برای من توریست خیلی جالبه. خیلی تأسیسات جالبی داره که اینم میتونه یه پتانسیل گردشگری باشه.
گردشگری علمی میتونه.
مخصوصا شب‌هاش، بله. شب‌ها نورانی خیلی قشنگ، همیشه هم یه آتشی اونجا به پای، خیلی قشنگه.
زیبایی قایق‌های رنگی که تو اونجا دیده میشه، شب‌ها چراغونی‌ها و گاهی وقتا آهنگ‌های بومی و محلی که توی این کشتی نواحی جاشوایی که تو اینجا استراحت می‌کنن، خود این دو چندان به زیبایی ساحل جناوه اضافه و اغلب شهرهای ساحلی.
به صیادی اشاره کردید و حالا جاذبه‌هایی که در این حیطه در واقع می‌گنجه، چقدر روی این موارد سرمایه گذاری شده در شهر بندری گناوه به عنوان یک جاذبه گردشگری؟ حالا تبلیغاتی صورت بگیره، گردشگران جذب بشن برای بازدید از چنین جاذبه‌ای، جاشوهایی که دارن کار میکنن، اون در واقع آوای کاری که جریان داره در ساحل این شهر بندری، قایق‌های رنگارنگی که شما بهش اشاره کردین که میتونه خیلی چشم نواز باشه برای گردشگران داخلی و خارجی، و همین صیادی که میتونه به عنوان یک گردشگری تجربی بهش فکر بشه، گردشگرانی که میان همراه بشن با صیادان گناوه و خیلی کوتاه این تجربه صیادی رو داشته باشن. میخوام بدونم چقدر در گناوه بهش توجه میشه؟
اول من یه توضیح بدم که ما یه نوعی از صیادی توی جنوب میبینیم، منطقه کرانه های ایرانی خلیج فارس، فقط قسمت ایرانیش، به اسم گرگور، که این گرگور یه قفسه ماهیگیریه که میفرستنش داخل
سیم و فلز مفتول ضد زنگ درست میشه،
بافته میشه،
در واقع یه نصف دایره است، یه نصف توپه ولی خیلی بزرگه.
یادم حالا زمان کودکی یک سریالی رو تلویزیون پخش کرد که دقیقا نشون میداد همین قفسه ها رو، و خیلی جالب بود.
آره اون لنج سازی هم خوب نشون میداد،
درسته، توی همون سریال
منم یادم. بعد این قفسهای بافته شده رو میفرستن تو دل دریا، بعد یه چوب پنبه هایی به اون تناب میبندن که جای اون گرگو رو گم نکنن، به این صورتی که یه دونه حفره به صورت در گذاشتن که ماهیا از اون حفره وارد میشن، بعد راه خودشون رو گم میکنن، نمیتونن خارج بشن. بعد از چند روز اینا این گرگو رو میکشن بالا و این یه نوعی از صیادیشونه که به نظر من خیلی قشنگه، خیلی پتانسیل خوبه برای اینکه روش سرمایه‌گذاری بکنم. حالا نمونه خارجیشو اگه من بخوام مثال بزنم، ما 2 سال پیش میانمار بودیم، یه شهری رفتیم که دریاچه اینله اسمش بود، اینله لیک. بعد شاخصه اصلی این دریاچه این بود که ما بریم نحوه صیادی آدم‌ها رو ببینیم، که به خاطر اینکه ما بریم نحوه صیادی آدم‌ها رو ببینیم، ماهیگیریشون رو ببینیم، یه بسته کامل یه روزه یا 2 روزه برامون می‌بستن. ما یه بسته یه روزه گرفتیم که میگم شاخص اصلیش هم همون صیادی و ماهیگیریه بود. فکر میکنم نفری $10 برای یک روز. اونا حالا چجوری بود ماهیگیریشون که به جای اینکه با دست پارو بزنن با پا پارو میزدن. بعد یه فرم مخروطی داشتن، این فنسایی که باش ماهی گیری میکرد یه حالت مخروطی داشتش، ولی حالا مال ما نیم دایره است، بسیارم قشنگه، با دستم بافته میشه. ولی من خود من به عنوان یک کسی که بارها و بارها رفتم جنوب همچین چیزی ندیدم
و به عنوان یک گردشگری تجربی اصلا بهش توجه نمیشه.
بله
ما عرض کنم در راستای صحبت این که یکی از زیباترین نقاط کره زمین که در واقع رفتیم جزایر آبهای هالون بی هستش در ویتنام. شما همین لنچه که الان ما تو ایران خودمون داریم به این کیفیت ساخته میشه، گرچه لنچه ما گاهی بخصا 3 برابر لنچه اوناست، اینجا شما یک برنامه 3 روزه 4 روزه بر شما میبندن. این لنچه 3 تا اتاق سمت چپش داره، 3 تا اتاق سمت راست و یه اتاق توی دماغه کشی داره تو عرشه، که در واقع به 2 تا تختم تو هر اتاق هست، چشماندازی دریایی شما دارید و این کشتی روزانه حرکت میکنه و شبا لنگر میندازه و اتراق میکنه. توریست، هر توریست مثلا فکر میکنم 14 نفر هر کشتی توریست داره. یه روز شما رو مثلا تو دریا بین جزیره های 1600 تا جزیره از آب برآمده هستش، یه روز شما نگه میداره، خودتون قایق سواری میکنید، خودتون پارو میزنید، بومی ها، خانم ها، آقایون محلی میان دستاورت های بافتنی هاشون و صنایع دریاییشون معرض فروش میذارن و گاهی توی جزیره نگه میداره، شما دوچرخه سواری میکنید، پیاده روی میکنید. ولی خب متاسفانه ما اینا رو نمیدونم مسئولین اگرچه دیدن چرا اجرایی نمیکنن. خب شما میتونید توریستی که اونجا میده 2 شب 3 شب رو توی این کشتی ها تو دل خلیج فارس بگذرونه و روز به روز این جاشو عوض کنه، یه روز توی خورها بره استقرار داشته باشه، یه روز بره توی جنگل های حره استقرار داشته باشه.
درسته ساحل شهر بندری گناوه پر از صدفه.
بله.
و میشه حتی به این مورد هم به عنوان یک جاذبه گردشگری توجه بشه، مثلا به تولید صنایع دستی دریایی فکر بشه و جا به جای این ساحل از همین صدف‌ها یا گوشماهی‌ها یا موارد دیگری که در سواحل شهرهای بندری دیده میشه، حالا زیورالاتی ساخته بشه یا صنایع دستی که میتونه با این موارد ساخته بشه و هم گردشگر بتونه اون رو تجربه کنه ساختش رو و همین که بتونه خریداری کنه. به این مورد هم چندان توجهی نمیشه. به
متاسفانه فقط مواد خام رو اینجا تولید میکنیم خانم صادقی، یعنی صدف ها در میاد. علارغم اینکه خب این همه صدف های چینی و تایلندی الان زیاد شده تو سواحل جنوبی، ما میریم توتی های تایلندی میخریم، در صورت این همه ما توتی های زیبا داریم که اونا که فرسوده شدن یا مرده هستن اینا میتونن به زیبایی تراش بدن و بفروشن، که متاسفانه فقط جنس خام رو ما میفروشیم و این استفاده متاسفانه انجام نمیشه.
در حالی که با یه برش و یه تراش قشنگ میتونیم توریست رو جذبش بکنیم، تازه قیمت بالاتری هم بگیریم.
تولید این زیورالات با این صدف های دریایی و موارد دیگری که در سواحل دریایی دیده میشه خیلی جذابه برای گردشگران. بله. که در همون ساحل ببینن که کسی نشسته این کارها رو انجام میده، خودشون هم بتونن تجربه کنن ساختش رو و میتونه به جذب گردشگر کمک کنه.
توی ایران متاسفانه یه اتفاق بدی که داره میفته، البته خیلی وقت این رایج شده، توریست البته همیشه از کارشناسای توریست جلوتره. این اول کشف میکنن و نیازش رو تعریف میکنن، بعد کارشناسا میان اونجا رو آکادمیک میکنن و نهادینه میکنن. این عقب موندن ما کارشناسای توریستی ما توی بحث این یه ضرر زیان جبران ناپذیری داره، چون توریست وارد میشه لذت ببره ولی خیلی از سازها رو از بین میبره به جهت عدم آشنایی. ولی اگر کارشناسای منطقه بیان این نیاز توریست رو نهادینه بکنن و قانونمندش بکنن، دیگه ما این صدفامون، سواحل مرجانیمون، حتی کشتیایی که برای صیادی ماهیگیری هست از بین نمیره. ما الان توری داریم که مثلا مردم میرن رایگان توی کشتی دریایی ثبت نام میکنن توی علاقه غیر از ایران. شما مثلا میرید یه کشتی اعلام میکنه توی سایت ها، اعلام میکنه من 3 ماه میخوام رو دریا صیادی کنم، هر کس حاضر رایگان با من سفر کنه ولی باید به عنوان یک همکار با من باشه. یا برای مثلا حالا نه کارهای سخت، کارهای مثلا رفت و رو به عرشه رو داره یا مثلا نقش خونی رو داره یا دیدبانی رو داره، بعد توریست میاد مثلا 5 تا 6 تا 10 تا توریستی که اون کشتی تعریف میکنه ثبت نام میکنه، به صورت رایگان 3 ماه میرن رو دریا یا میرن برای صیادی. ولی اینجا این اتفاق نمیفته متاسفانه. اینه که خب مسئولین ما هنوز عقبن، حتی عین همون رو کپی کنن و بیارن اینجا اجرا کنن، یعنی تمام کار زیرسازی و زیربنای انجام شده، تعاریف اجرایش انجام شده، فقط شما باید بیاید این سازن اینجا پیاده بکنید.
متاسفانه از تجربه کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری هم استفاده نمیشه.
بله.
خب خب عین همون ظرفیت رو ما در کشورمون داریم،
گاهی اوقات
به
مراتب
بیشتر. بله. اما نه از تجربه های موفق استفاده میشه. بله. نه که خودمون دست به خلاقیت و ابتکار میزنیم برای استفاده از اون ظرفیت های بالقوه. خب شهر بندر گناوه چه جاذبه گردشگری دیگری داره؟
حالا قبل از اینکه به جاذبهش بپردازیم، من یه پیشنهاد دیگه دارم. ببین، ما توی زنگبار، حالا علاوه بر اون ساحل ماسه‌ای سفید، دوباره یه برنامه برای ما چیدن یک روزه که بریم توی اقیانوس اسنورکلینگ کنیم. اسنورکلینگ هم از این با ماسک و عینک میری که فقط زیر آبو ببینی،
غواصی روی آب
در واقع. حتما توی پکیج یا غواصی هست یا اسنورکلینگ. حتی برای کسایی که شنا بلد نیستن، ما توی گروهمون کسی رو داشتیم شنا بلد نبود، ولی به راحتی با یه جلیقه نجات و یه دونه عینک و یه دونه ماسک ساعت‌ها روی آب شناور بود، فقط بخواد دیگه ببینه اون زیر چه خبره.
موقع آب گاهی وقتا تا 30 متری قشه، ما فکر می‌کردیم الان دستم می‌خوره به اون صدفا، ولی کاملا عمیق بودن. انقدر آب تمیز و شفاف و تمام صخره‌های مرجانی سالم، ماهی‌های رنگارنگ. ولی خب متأسفانه اینا هیچ کدوم اجرایی نمیشه. علتش رو هم نمی‌دونیم چرا گاهی وقتا اینا دیده میشه که توریست‌ها منعکس می‌کنن، حتی توی مستندا منعکس می‌کنن، ولی انگار گوش شنوایی نیست.
توجه نمیشه. موافقین بپردازیم به آداب و رسوم شهر بندری گناوه که همه ما میدونیم چقدر جنوب کشورمون آداب و رسوم در واقع متنوعی داره که میتونه برای هر گردشگری جذاب باشه. لباس‌های محلی که دارن که خاص شهرهای جنوبی کشورمون، موسیقی گوشنوازی که دارند و غذاهای محلی شهر بندری گناوه. بفرمایید.
در مورد پوشششون که بخوایم صحبت بکنیم، تقریبا تمام منطقه جنوبیمون یه پوشش خاص دارن که یه چادر مانندیش، حالا شال بلند ولی از چادر کوتاه‌تر سر می‌کنن. همشون بدون استثنا برقه دارن. برقه به تناسب چشم و ابروی هر نفر برای همون شخص دوخته میشه. فقط هم کار دسته، دقیقا هم چادرشون هم اون شلوار بندری که میپوشن همه صنایع دستیه که به نظر من یکی از قشنگترین و بی‌نظیرترین صنایع دستیای دنیاست.
و خوشبختانه این پوشش محلی حفظ شده.
حفظ شده.
از شهرهای کشورمون که با وجود اینکه در گذشته پوشش محلی خاصی داشتن، اما در حال حاضر همرنگ دیگر مناطق کشور شدن و به یک پوشش عمومی روی آوردن، در شهرهای جنوبی کشورمون خوشبختانه همچنان میبینیم که به لباسهای محلی توجه میشه.
و جالبه که الان برقه هایی که تولید میشه به عنوان صنایع دستی فروش میره. یعنی هر کی، من گردشگر میرم امتحان میکنم، اگه به چشم و ابروم خورد حتما اونو تهیه میکنم. این کار مثبتیه که میراث انجام داده.
من اضافه کنم به خانم ارسات این که کشورهای دیگه، ما این رو میتونیم از روم بود اگر اشتباه نکنم، توی ایتالیا در قالب ماسک میفروختن اینها رو، که اونها هم طراحی‌های خیلی قشنگی انجام دادن با پرهای پرنده‌های خیلی زیبا، رنگامیزی خیلی قشنگ و با قیمت‌های آنچنانی و تبلیغات آنچنانی برای این کار انجام میدن که متاسفانه ما از این پوشش و عرضه اون به توریست‌های داخلی و خارجی بی‌بهره‌ایم.
یعنی گردشگرانی که به شهر بندری گناوه میرن چندان در معرض دیدشون نیست، یا اون حجم تولید به میزانی نیست که بتونه تقاضا رو پوشش بده. درسته.
جالبه که بندر گناوه از اون جاهایی که گردشگرشو داره. ما معمولا تبلیغ میکنیم که گردشگر جذب کنیم، ولی زیر ساخت لازم برای گردشگری رو نداره. یعنی حالا به چه صورت گردشگر ویژه بندر گناوه مخصوص بازاره، به خاطر اجناس و قیمتهای خوبی که اونجا داره ما این نوع گردشگر داریم، ولی الان هنر ما اینه که این نوع گردشگر رو تبدیل کنیم به گردشگر واقعی، نه گردشگر بازاری،
یا حتی تو امان، یعنی هم مشتری خریدار اجناس حالا این چنینی باشه و همینطور طبیعت رو بعد مشاغل دستی رو آداب و رسوم رو ببینه.
گردشگر بازاری داره در واقع پول رو به جیب خارجی ها وارد
میکنه. تمام اجناس وارداتیه.
به رشد اقتصادی کشور عزیزمون ایران توجه داشته باشیم و خب چاره جز این نداریم که گردشگر رو به سمت جاذبه های گردشگری اون منطقه هدایت کنیم، به جای اینکه بخواد پولش رو صرف خرید اجناس خارجی بکنه. در حوزه خرید هم در واقع حجم تولید به گونه‌ای باشه و تنوع تولید